صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره، من یحرایی این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان میرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت دفاع افغانستان و ISAF میگویند نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات های شبانه توانستند در این عملیات ها اهداف مطلوب را دنبال کنند. تحولات دیگر را هم در این برنامه پیگیری میکنیم. پروگرام های هفتهوار ورزش و زن و زندگی را نیز داریم. و اما در آغاز خبرها. در خبرهای جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی تلاش دارد که راه را برای بررسی فعالیت های اتمی ایران در قرارگاه نظامی پرچین ایران باز کند و رئیس شورای اروپا ابراز کرده است که مسکو و اتحادیه اروپا موافقت کامل دارند که برنامه نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بهترین فرصت برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه را فراهم میکند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. از سمی هم باز و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ملا عبدالسلام، یکی از قماندانان برجسته طالبان و برادر عبدالقیوم معاون دوم ملا عمر رهبر این گروه خبر داده است. و مقامات امنیتی ولایت نورستان میگوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی وایگل این ولایت به مخالفان مسلح تلفات وارد شده است. مشروع اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ملا عبدالسلام، یکی از قماندانان برجسته طالبان و برادر عبدالقیوم معاون دوم ملا عمر رهبر این گروه خبر داده است. شفیق الله طاهری، یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی، به رادیو آزادی گفت این فرد به تازگی با 25 تن از همراهانش در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شده است. آقای طاهری همچنان گفت
با کشته شدن ملا عبدالسلام عابد مردم محل بسیار خوشحال شدن و انشالله امیدواری است که آرامش کامل در مناطق مربوط به ولسوالی کجکی تأمین شود. عملیات به اشتراک نیروهای ISAF، اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی بوده.
ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که از مخفیگاه این مقام برجسته طالبان تعداد سلاح و مهمات و واسکت‌های انتحاری نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. همزمان با آغاز رخصتی‌های 1.5 ماهه تابستانی اعضای ولسی جرگه افغانستان، انتقادهای وجود دارند که اعضای این جرگه در جریان بیش از 4 ماه کارهای لازم را انجام ندادند. نعمت الله بشروال، سخنگوی دولت در امور پارلمانی، به رادیو آزادی گفت طرح‌های قوانین مهم به ولسی جرگه فرستاده شده بود، اما این جرگه تا حال در مورد آن بحث نکرده است. اما هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که در 4.5 ماه گذشته کارهای مهم را انجام دادند. مقامات امنیتی ولایت نورستان میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی وایگل این ولایت با مخالفان مسلح تلفات وارد شده است. محمد فاروق، معاون قماندانی امنی ولایت نورستان، به رادیو آزادی گفت که در این حمله 4 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، 1 تن از سخنگویان طالبان، گفته است که در این رویداد 1 تن از افراد این گروه کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم سعید سمی عباس میشنوید.
اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران قرار است روز جمعه 8 جون ملاقات کنند. این اداره تلاش دارد که راه را برای بررسی فعالیت‌های اتمی ایران در قرارگاه نظامی پرچین این کشور باز نماید. رئیس این اداره یکیامو امانو امروز در ویانا این ملاقات را اعلان نموده و از ایران خواست که پیش از آن راه تفتیش این مناسبات را باز نماید، زیرا به نظر این اداره در اینجا فعالیت‌های جریان دارد که با برنامه اسلحه اتمی این کشور ارتباط می‌گیرد. من از ایران می خواهم که گام ها را برای عملی کردن همه جانبه تمام مسئولیت های مربوطه خود بردارد تا جامعه جهانی درباره ملکی بودن برنامه های اتمی آن اعتماد کامل پیدا کنند. ایران این اداره رد میکند که کدام فعالیت برای به دست آوردن اسلحه اتمی انجام میدهد. اداره بین المللی انرژی اتمی به استناد از تصاویر تازه‌ای که از ساتلایت و یا ماهواره ها به دست آورده است میگوید در این قرارگاه تلاش های ادامه دارد که میتواند برای پاکسازی آزمایش اتمی باشد، از جمله ساختن دو بنای بزرگ در آن. هیئت رئیسه اداره بین المللی انرژی اتمی امروز اجلاسی را در عقب دروازه های بسته در ویانا آغاز کرد که قرار معلوم برنامه های اتمی ایران در آن مورد بررسی قرار می گیرد. رئیس شورای اروپا هرمن وان رامپوی اظهار داشت مسکو و اتحادیه اروپا موافقت کامل دارند که برنامه نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی انان برای سوریه بهترین فرصت را برای جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور فراهم می سازد. در صحبت به اشتراک کنندگان مجلس مشترک اتحادیه اروپا و روسیه در شهر سن پیترزبورگ روسیه، رامپوی گفت این مهم است که روسیه و اتحادیه اروپا برای حل بحران سوریه با هم کار کنند. غرب موقف روسیه را که از اقدامات ملل متحد علیه رژیم سوریه بعد از کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر حله این کشور حمایت نمی کند تحت تنقید قرار می دهد. غرب و سازمان ملل متحد به این ندارند که قوای حکومت سوریه در این قتلها دست دارند. مسکو یک دوست دیرینه سوریه بوده و بزرگترین صادرکننده اسلحه به این کشور نیز به شمار می رود. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه سقوط یک سرویس حامل مهمانان یک روسی در یک منطقه کوهستانی نزدیک اسلام آباد 23 نفر کشته شدند. مقامات میگویند که 60 نفر دیگر مجروح شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. این حادثه دیروز در راولپندی رخ داد. با گفته مقامات تحقیقات جریان دارد تا ببینند که راننده کنترل سرویس را از دست داده و یا کدام دلیل دیگری وجود دارد. پاکستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تلفات را در آن پاکستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تلفات را در حادثات ترافیکی دارد. این حوادث قرار معلوم بیشتر به راه‌های خراب، موترهای کهنه و بی‌احتیاطی رانندگان ارتباط می‌گیرد. در نتیجه انفجار موتربمی در عراق حداقل 20 نفر کشته شدند. این انفجار امروز در نزدیکی یک دفتر امور شیعه‌ها که توسط حکومت حمایت می‌شود در مرکز بغداد رخ داد. مقامات عراق میگویند در این انفجار 60 نفر دیگر مجروح شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است. پلیس میگوید که هدف انفجار دفتر خیریه شیعه ها بود که یک ارگان حکومتی مسئول حفاظت محلات مذهبی شیعه ها میباشد. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما در خبرها آمده که احتمالاً گروه های افراطی سنی مسئول آن میباشند. در آستانه سفر وزیر خارجه امریکا با آذربایجان، مقامات این کشور فعال سیاسی جوان را که 9 ماه دیگر از دوره حبس وی باقی مانده بود رها کردند. بختیار حاجی 30 ساله که فارغ التحصیل از پوهنتون هاروارد امریکا می باشد و خود را به عضویت پارلمان آذربایجان کاندید کرده بود، در ماه مارس سال 2011 در آستانه یک مظاهرات ضد حکومت دستگیر شد. در ماه می همان سال او به اتهام شانه خالی کردن از خدمت عسکری به 2 سال حبس محکوم گردید. حاجیف تمام اتهامات را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز چهارشنبه به باکو پایتخت آذربایجان برسد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از سید سمی عباس شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. ملا عبدالسلام عابد، یک قمندان مهم طالبان و 25 همراه وی در عملیات هلمند کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات شبانه اهداف مطلوب را دنبال میکنند. معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید
اگر این طور مشکلی که به ما پیش میشه، قوه ائتلاف به او قسمت به ما کمک میکنه. عملیاتی که پلان شده او را 100% قوه ما او را اجرا کردند.
افغانستان قرار است کنفرانس منطقوی قلب آسیا را میزبانی کند و اعضای ولسی جرگه سر از امروز به رخصتی های 1.5 ماهه تابستانی رفتند. پروگرام های افتوار ما ورزش و زن و زندگی است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. ریاست امنیت ملی افغانستان طوری که در خبرها شنیده اید گفته است که ملا عبدالسلام عابد، یک قمندان مهم طالبان، با 25 تن از همراهانش در جریان یک رشته از عملیات ها در ولسوالی کجکی ولایت هلمند کشته شده است. به اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، این عملیات از آغاز هفته جاری مشترکاً از سوی نیروهای افغان و بین المللی به هدف پاکسازی منطقه از وجود مخالفان را اندازی شده. شده است. این عملیات در حال آغاز شده است که ایالات متحده آمریکا می‌خواهد کار بازسازی بند برق کجکی را دوباره آغاز کند و برای اجرای این پروژه 471 میلیون دلار را اختصاص داده است. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید ملا عبدالسلام عابد که با تازگی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشته شده است، برادر ملا عبدالقیوم زاکر معاون دوم ملا عمر و قماندان عمومی طالبان در ولسوالی کجکی ولایت هلمند بود. گفته شده است در این عملیات که به اشتراک موظفین امنیت ملی و نیروهای پلیس و اردوی ملی و سربازان بین المللی شب یکشنبه گذشته در ولسوالی کجکی راه اندازی شده بود، 25 تن از افراد دیگر طالبان مسلح نیز کشته شدند. شفیق الله طاهری، یکی از سخنگویان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کشته شدن ملا عبدالسلام عابد بر وضعیت امنیتی این منطقه تأثیر مثبت بر جا گذارد.
با کشته شدن ملا عبدالسلام عابد مردم محل بسیار خوشحال شدند و انشالله امیدواری است که آرامش کامل در مناطق مربوط به ولسوالی کجکی تامین شود. عملیات به اشتراک نیروهای آیساف، اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی بوده. اجساد کشته شده ها هم به دست نیروهای امنیتی افتاده بود که جسد ملا عبدالسلام بعد از اینکه به دست آوردن و تثبیت کردن باز مشرای قومی ولایت هلمند تسلیم کردن که به خانوادهش یا به اون محلی که لازم میبینن دفنش بکنن.
از سوی دیگر آیساف هم انجام این عملیات را تایید کرده، اما در مورد تلفات مخالفین مسلح در این عملیات چیزی نگفته است. مخالفین مسلح هم تا حال در مورد کشته شدن افراد این گروه در عملیات یاد شده تبصره نکردند. برخی از باشندگان ولسوالی کجکی میگویند درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح از چند روز به این سو در این منطقه ادامه دارد و به گفته آنان مردم در خانه هایشان گیر ماندند. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مردم محل از عملیات نظامی در این منطقه حمایت کرده و تا حال باشندگان منطقه با کدام مشکل بر نخوردند. این عملیات در ولسوالی کجکی در حال برانداخته شده است که امریکا تلاش های وسیع را به هدف بازسازی بند برق کجکی آغاز کرده است. با آنکه روشن نیست راه‌اندازی این عملیات با روند بازسازی بند کجکی ربط دارد و یا خیر، اما آقای طاهری گفت که تامین امنیت از وظایف آنها است.
میتونه یکی از عوامل این باشه، ولی در پهلی از این اساساً باید امنیت در هر جای تامین باشه. چرا صد به اینکه کجکی خونه نام خدا ما شما که نامش کل دنیا آشناست که یک ساحه بسیار خوب و ساحه بسیار مزدحم و متراکم از لحاظ نفوس است، ساحه بسیار خوب زراعتی است، در پهلی از این که تاریخ تکنیکی و اقتصادی انرژی تولید انرژی برای ولایت هم جوار
شده. ایالات متحده آمریکا برای اجرای پروژه بازسازی بند برق کجکی 471 میلیون دلار را اختصاص داده است. با وجود حضور هزاران تن از نیروهای بین المللی به خصوص اساکر بریتانوی در 10 سال گذشته در ولایت هلمند، این ولایت پیوسته مرکز مهم فعالیت مخالفین مسلح بوده است. این عملیات جاری در راستای تامین امنیت بند برق کجکی تا چه اندازه مؤثر تمام خواهد شد، پیش بینی آن قبل از وقت است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:14 است. وزارت دفاع افغانستان و ایساف میگویند نیروهای افغان بعد از افغانی شدن عملیات شبانه توانستند در این عملیات ها اهداف مطلوبی را دنبال کنند. ایساف با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای افغان در جریان ماه گذشته بیشتر از 100 عملیات خاص را در بخش های مختلف افغانستان انجام دادند. ایساف میگوید نیروهای ائتلاف در راه اندازی این عملیات ها قوای افغان را حمایت کردند. جزئیات را در گزارشی از سید فتی محمد بها میشنوید.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از افغانی شدن عملیات‌های خاص و شبانه، تمام این عملیات‌ها توسط نیروهای افغان راه‌اندازی می‌گردند.
از روزی که عملیات شبانه و توقع‌نامه عملیات شبانه یا عملیات خاص بین طرف افغانی و طرف ایالات متحده آمریکا با امضا رسید، تمام عملیات شبانه از طرف قوای افغانی از طرف قوای خاص ما صورت می‌گیرد. اگر این طور مشکلی که تمام واقع پیش میشه، قوای ائتلاف به او قسمت به ما کمک میکنه. عملیاتی که پلان شده او را 100% قوای ما او را اجرا کردند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در اجرای عملیات‌های خاص و شبانه با کدام مشکل جدی روبرو نیستند، اما به گفته آقای وزیری در صورت نیاز در زمینه معلومات کشفی و استخباراتی از نیروهای بین المللی کمک خواسته می شود. به اساس معلومات آیسف در جریان ماه می سال جاری میلادی نیروهای امنیتی افغان بیشتر از 100 عملیات خاص را در ولایت‌های مختلف افغانستان به اجرا گذاشتند. در این حال شماری از آگاهان امنیتی تجهیزات و آموزش نیروهای امنیتی افغان برای انجام عملیات‌های شبانه را ناکافی می‌خوانند. جنرال عتیق‌الله امرخیل یکی از این آگاهان برخی از پیشنهادها را برای آماده ساختن نیروهای امنیتی افغان در این بخش مطرح می‌کند.
ما اول قوت‌های هوایی خود و پای طوری استاد بکنیم که با قوت‌های زمینی و معاونت بکنه و ما را حمایت بکنه. و دوم ما ضرورت داریم که در قوت‌های زمینی تانک‌های سری و سعی سبک، تانک‌هایی که بتونه در هر اراضی حرکت بکنه و وسایل مخابره بسیار عالی و قوی باشه. نه یک بار مصرف نیروهای ضروری دارد. و در فعالیت تعلیم و تربیت ما باید آن طوری باشه که ما بتوانیم در هر حالت خود نجات داده و دشمن را بلند ببریم.
افغانی شدن عملیات های شبانه در افغانستان یکی از شرایط اساسی این کشور برای امضای موافقتنامه استراتژیک با آمریکا بود. انتقادهای موجودند که در جریان عملیات های شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد می گردد. وزارت دفاع افغانستان می گوید پس از امضای موافقتنامه افغانی شدن عملیات های شبانه میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور به پیمانه زیاد کاهش یافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:16. طوری که در خبرها شنیدید قرار است به تاریخ 25 مایه جوزای امسال یک کنفرانس بین المللی در شهر کابل برگزار شود. در این کنفرانس که برام قلب آسیا یاد میگردد، وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و منطقه، کشورهایی که از این کنفرانس پشتیبانی میکنند و رئیسان سازمانها و نهادهای معتبر بین المللی و منطقوی شرکت میکنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنفرانس قلب آسیا افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه در زمینه اعتماد سازی و مشارکت انتظار گام‌ها و تعهدات مشخصی را دارد. آرش همایون در این رابطه با جانان مسازه مصاحبه ای را انجام داده است.
این کنفرانس چه وقت و به چه هدف تدویر میشه و کدام کشورها در این کنفرانس اشتراک میکنند؟
بسیار تشکر. اگر اجازه باشه ما بسیار خلاصه‌ای پس منظر کنفرانسی که قرار است در کابل دایر شود براتون بگویم.
بفرمایید.
سال گذشته قبل از تدویر کنفرانس بین المللی افغانستان در بن، یک کنفرانس تحت همکاری های منطقوی در استانبول ترکیه به میزبانی جمهوری ترکیه دایر شد که در او کنفرانس 6 همسایه افغانستان جمع 7 کشور عمده دیگر منطقه عبارت هستند از روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، آذربایجان، عربستان سعودی، امارات و خود جمهوری ترکیه اشتراک کردند به سطح وزرای امور خارجه که در این کنفرانس روی اعتماد سازی و تقویت همکاری های عملی در منطقه قلب آسیا که یعنی 15 کشور در او شامل هستند صحبت های مفصل صورت گرفت و در سندی که در نهایت این کنفرانس از طرف وزرای امور خارجه تصویب شد موافقه شد که کنفرانس های بعدی کشورهای قلب آسیا حداقل سال یک بار در یکی از کشورهای قلب آسیا دایر شود و موافقه شد که اولین کنفرانس پیگیری و به میزبانی حکومت افغانستان در شهر کابل با تاریخ 25 جوزای امسال دایر شود. ما امیدوار هستیم که در این کنفرانسی که وزرای امور خارجه نه تنها کشورهای عضو پروسه استانبول اشتراک میکنند بلکه وزرای امور خارجه و مقامات ارشد 15 کشور دیگر منطقه و دور از منطقه که به نام حامیان پروسه استانبول یاد میشن که در او مصر شامل است، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، کانادا و کشورهای دیگر اونا اشتراک بکنن و همچنان رؤسای سازمانهای عمده منطقوی و شمول سازمان همکاری شانگهای، ایکو، سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک و OIC سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهایی که در منطقه فعالیت دارند.
لطف بکنین بگوین که افغانستان به صورت مشخص چی انتظار داره از این کنفرانس؟
متاسفانه در 3 دهه گذشته شاهد بودیم بخش اعظم مشکلات افغانستان، چالش‌هایی که امروز مردم افغانستان، دولت افغانستان با اونا مواجه هستند، هم از چالش‌ها و مشکلات امنیتی، اقتصادی، سیاسی منشأ می‌گیره از شکاف‌ها و درزها و بی‌اعتمادی‌ها و مداخلاتی که در سطح منطقه موجود بوده. به این دلیل است که افغانستان می‌خواهد جایگاه خود در منطقه قلب آسیا به صفت محور یا قلب آسیا یک تعریف مجدد بکنه، به جای اینکه افغانستان به صفت میدان جنگ، میدان رقابت‌های منفی بین کشورهای همسایه و کشورهای منطقه دیده شود، ما می‌خواهیم به منطقه و به دنیا تعریف درست، تعریف شایسته افغانستان که همانا پل ارتباط منافع، روابط، تجارت، ترانزیت، همکاری‌های کشورهای منطقه است و همچنان به صفت کشوری که میتونه در تقویت اعتماد، در تقویت همکاری بین کشورهای دیگر منطقه نقش اساسی داشته باشد، این را تقویت بکنیم و این را در صحیح عمل تطبیق بکنیم. چون منطقه قلب آسیا دارای پتانسیل و ظرفیت فوق العاده اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی میباشد. در این راستا از آغاز پروسه استانبول پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته، در محتوای بحثا تغییر آمده، در کیفیت بحثا تغییر آمده و تعداد زیادی کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که یک افغانستان امن، یک افغانستان باثبات، یک افغانستان مرفع نه تنها به نفع مردم افغانستان است، بلکه یک شرط اساسی است برای امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت اقتصادی منطقه. بنان درخواست مشخص افغانستان یا منفعت مشخص افغانستان همانا برداشته شدن گام های عملی در راستای تقویت همکاری های منطقوی در تمام ساحات. ما امیدوار هستیم که روی تدابیر اعتمادسازی مشخص در ساحات مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و شمول قاچاق مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر از او استفاده میشه به داخل افغانستان، تقویت روابط و همکاری های فرهنگی، تصامیم مشخص اتخاذ شود و حکومت های کشورهای قلب آسیا در تطبیق عملی این تدابیر اعتمادسازی با هم بین کنفرانس 25 جوزا و کنفرانس بعدی وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در صحیح عمل همکاری بکنند.
مصاحبه بود با جانان مصازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در رابطه با کنفرانس بین المللی قلب آسیا که قرار است به تاریخ 25 مایه جوزای امسال در کابل دایر شد و در آن وزرای خارجه کشورهای همسایه و منطقه، کشورهایی که از کنفرانس حمایت میکنند و رؤسای سازمانها و نهادهای معتبر بین المللی و منطقه‌ای شرکت کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:22. در خبرها شنیدید که اعضای ولسی جرگه افغانستان سر از امروز برای 45 روز به رخصتی های تابستانی رفتند، اما انتقادهایی وجود دارند که آنان در جریان بیشتر از 4 ماه گذشته کارهای لازم را انجام ندادند. سخنگوی وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که طرحهای قوانین مهم به ولسی جرگه فرستاده شده بود، اما به گفته وی این جرگه تا حالا در مورد آن بحث نکرده است. در عین حال برخی از کارشناسان میگویند موجودیت تبعیض و مداخلات برخی از کشورها روند کاری جرگه را ضربه زده است. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با آنکه برخی از مشکلات را تایید میکند، اما میگوید اعضای این جرگه در 4.5 ماه گذشته کارهای مهمی را هم انجام دادند. جزئیات را در گزارشی از سحر لیوال میشنوید.
نعمت الله بشروال، سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه کارهای اجرا شده سوی ولسی جرگه افغانستان قابل تمجید است، اما به گفته ای وی طرح قوانینی که بیش از یک سال قبل به ولسی جرگه فرستاده شدند تا کنون در جلسه های عمومی ولسی جرگه رویان بس نشده است.
اصولا بر اساس حکم قانون اساسی، طرحهای قانون زمانی که به ولسی جرگه مواصلت میکند حد اکثر در یک ماه روی آن به تصمیم گرفته شود، که ما شاهد طرحهایی هستیم که حتی یک سال هم در ولسی جرگه بدون اکرام تصمیم گیری همونجا باقی میمانند، مثلا طرح قانون منع احتکار.
اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که در طول 4.5 ماه گذشته کارهای مهم از سوی این جرگه انجام شدند. عبدالستار خواصی منشی اولین جرگه میگوید کانها در این مدت 60 نشست عمومی داشتند که 3 جلسه آن استهزایه، 12 آن استماعیه و استجوابیه بودند. اما وی موجودیت برخی از مشکلات را نیز در امور گذشته کاری ولسی جرگه میپذیرد.
چالش ها و موانع زیاد پیرامون اجرات یومیه ولسی جرگه از قبیل حملات تروریستی بالای مقر شورای ملی موارد دیگر بودند که ولسی جرگه نتوانست به شکلی که لازم بود خدمات را به مردم شریف این سرزمین و منصه اجرا قرار دهد. با توجه به مشکلات موجود در وزارتخانه ها و دوائر مستقل حکومت، ولسی جرگه غرض حل این پرابلم ها و رسیدگی خوب در وقت مناسب به خواسته های مردم تصمیم گرفت.
شماری از آگاهان امور با آن که کارکردهای ولسی جرگه در این مدت را به خصوص در مورد تایید سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را موثر خوانده و به نفع مردم افغانستان عنوان می کنند، اما می گویند که مشکلات نیز در راستای کار اعضای این جرگه وجود داشته است. دکتر کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و عضو سابق ولسی جرگه به این باور است که اختلافات و موضع‌گیری های قومی و سمتی باعث مختل شدن امور کاری ولسی جرگه شده است.
با کمال تاسف جوانب منفی بیشتر بود برای چون وظایف و صلاحیت هایی که قانون اساسی به ولسی جرگه داده از این صلاحیت ها استفاده حداقل هم نشده و علت اساسی از این موضوع هم موضع‌گیری های غیر ملی است، موضع‌گیری قومی و زبانی منطقوی و تنظیمی میشه در ولسی جرگه که مشکلات خلق میکنه.
ولسی جرگه افغانستان دادن رأی اعتماد به 7 وزیر کابینه، 3 رئیس عمومی، 1 عضو شورای عالی استر محکمه و 2 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را از جمله اجرات دیگر این جرگه در بیشتر از 4 ماه گذشته می داند. اما گفته می شود که بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان به جای اجرای وظایف اساسیشان سرگرم کارهای شخصی خود بودند. برخی ها به این باورند که تعداد افراد متخصص و حقوقدان در میان وکلای ولسی جرگه اندک است و تعداد آنان از سواد کافی هم برخوردار نبوده و همین مسئله سبب مشکلات در قوه مقننه شده است. در این اواخر گزارش های از ولایات مختلف افغانستان داشتیم که ده ها تن از شاگردان لیسه های دخترانه مسموم می شوند. با آخرین واقعه مسموم شدن دختران دیروز در لیسه ناهیدی شهید در ولسوالی فرخار ولایت تخار رخ داد. این چندمین بار است که ظرف یک ماه گذشته شاگردان دختر در ولایت تخار مسموم می شوند. چه گروه هایی می تواند عقب این قضیه قرار داشته باشد؟ فرشته جلالزی در این مورد با سخنگوی والی تخار مصطفی رسولی مصاحبه دارد.
جلسات با نیروهای امنیتی ما در تمام بخشایشان که بخشای کشفی استخباراتی و امنیتی داره دایر کردیم و جلسات را با علمای تخار پشت سر هم دایر کردیم، جلسات را با اصناف و بزرگان شهر با اونا دایر کردیم. در مقام ولایت تصمیم گرفتیم که تمام مکاتب تخار یک کمیته امنیتی تشکیل میشه که او متشکل از نیروهای امنیتی و تمام شاگردا و اساتید خود مکاتب است، اولیای امور است. کمیته ها تشکیل شد در 80 مکتب داخل شهر طالقان. الحمدلله امروز تصمیم گرفتیم که عین کار در تمام ولسوالی ها صورت بگیره که حادثه تخار رخ داد.
این کاری که در تخار کسایی کردن کی هستند که شما میگین دشمن؟
گرچه نیروهای امنیتی ما چندین نفر را دستگیر کرده و برای ما گزارش تا جایی به خاطر از اینکه افشا نشود که در دستگیری ها و در دستاوردهای ما کدام تکتگی وارد نشود، دشمن که منظور ما از دشمن هر کسی که دست به چنین اعمال جنایتکارانه است، چه داخلی باشد چه خارجی، چه متعلق به گروه القاعده باشد چه به طالب، چه به گروه های دیگه‌ای که در داخل افغانستان است، یا حزب اسلامی است یا غیر حزب اسلامی است، یا گروه های مثلا تاجیکستانی یا ازبکستانی مربوط به حزب اسلامی ازبکستان است، یا کسای دیگه که دست به چنین اعمال بزنه، او دشمن صلح و ثبات و امنیت افغانستان است، ما را دشمن خود میدانه.
آیا شما معلومات دارین که دیگه کدام گروپ ها در تخار فعالیت دارن؟
در تخار گرچه هیچ گروه به شمول طالب ایتو فعالیتی که مسلحانه باشه، فعالیتی باشه که علنا اونا فعالیت بکنن، هیچ گروهی وجود نداره، نه طالبی وجود داره که به شکل علنی و به شکل گروهی فعالیت انجام بده. اوتو گروهی وجود نداره، هیچ دشمنی وجود نداره. دشمنایی هستن که اونا فعالیت‌های مخفی دارن از قبیل همچه کارهایی که در چند روز در تخار صورت گرفته، یگان انتحاریست یا بمگذاریست که اینا از جمله فعالیت‌های مخفی به شمار میرود. ما میفهمیم که بعضی فعالیت‌های مخفی در تخار صورت میگیره، ولی اونا نمیتونن مثلا که 10 نفر در یک جای یک گروپ 10 نفری یا 15 نفری باشه. اونا 2 نفر 3 نفر هر جایی که ما معلومات میگیریم 2 نفر یا 3 نفر بیشتر نیستن که کارا رو میکنن، ولی مخفیانه میکنن.
اینمیا کی هستن به نظر شما؟ تروریستای خارجی هستن؟ طالب که شما میگین ده اوجنیس؟
خب ما در بخش خارجی ما 3 نفر 3-4 نفر خارجی را دستگیر کرده بودیم، از یک سال به این طرف در تخار دستگیر کردیم که اونا مصروف بعض فعالیت های تخریب کارانه بودن. بیشترشون یک دو نفرشون پاکستانی بود، دو نفر دیگه شون مربوط به حزب اسلامی تحریک ازبکستان بود. و دیروز هم ما یک خانم پاکستانی را که اون مصروف عرضه خدمات صحی یعنی دکتری را در یک از ولسوالی های تخار داشت، او را دستگیر کردیم که سرش تحقیقات جریان داره.
شما گفتین در چند روز که همی واقعات مسموم شدن دخترها در مکاتب رخ میده، ادارات امنیتی کسایی را گرفتن، آیا خارجی هم در بینشان است؟
ما همی کسی را گفتم که نمی یک نفر خارجی را گرفتیم. این در مجموع کسایی هستند که پیش ما مشکوک و مظنون بودن، ما گرفتیم سرش تحقیقات انجام میدیم.
مصاحبه ای بود با سخنگوی والی تخار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید از همکارم سید سمی عباس.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ملا عبدالسلام، یکی از قماندانان برجسته طالبان و برادر عبدالقیوم معاون دوم ملا محمد عمر، رهبر این گروه خبر داده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک انفجار بعد از چهارشنبه روز در ولسوالی موساقلا دو تن از شاگردان مکتب کشته شدند. مقامات محلی ولایت پکتیا می گویند در نتیجه بمباردمان نیروهای ائتلاف بر یک خانه در ولسوالی زرمت این ولایت 3 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. اداره بین المللی انرژی اتمی تلاش دارد که راه را برای بررسی فعالیت های اتمی ایران در قرارگاه نظامی پرچین این کشور باز نماید. رئیس شورای اروپا هرمن فان رامپوی سادشت مسکو و اتحادیه اروپا موافقت کامل دارند که برنامه نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب کوفی انان برای سوریه بهترین فرصت برای جلوگیری از جنگ داخلی در سوریه می باشد. مقامات پاکستانی می گویند که در نتیجه سقوط یک سرویس حامل مهمانان یگروسی در یک منطقه کوهستانی نزدیک اسلام آباد 23 نفر کشته شدند. در نتیجه انفجار موتر بم در عراق حداقل 20 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز در نزدیکی یک دفتر امور شیعه ها که توسط حکومت حمایت می شود در مرکز بغداد رخ داد. و مقامات ارمنستان می گویند 3 سرباز این کشور در نتیجه برخورد مسلحانه با مردانی که می خواستند از خاک آذربایجان به ارمنستان داخل شوند کشته شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:32 دقیقه. گزارش ها را ادامه میدیم و گزارش داریم از محصولات امسال انگور در ولایت هرات. هرات از جمله ولایت است که با داشتن صدها نوع انگور از ایام قدیم شورای کشورهای منطقه است. مسئولان ریاست زراعت هرات پیش بینی می کنند که محصولات انگور در این ولایت امسال به بیش از 150 هزار تن خواهد رسید. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی استرای کریمی داریم. به دنبال این گزارش برنامه‌های هفته‌وار ورزش و زن و زندگی را از یاد نبرید.
در حال حاضر بیش از 50 نوع انگور در هرات تولید می شود که از جمله آن لال، فخری، میرحمدی، قلدان، سنگک، حسینی، پوشنگ و خلیلی شامل است که مقدار زیادی این انگور به صورت کشمش به بازار عرضه می گردد. بشیر احمد احمدی مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری هرات می گوید امسال 7700 هکتار زمین را تاکستان‌های انگور در بر گرفته است. آقای احمدی بر رادیو آزادی گفت پیش بینی می شود در سال روان باغداران هرات بیشتر از 150 هزار متریک تن محصول داشته باشند، در حالی که این رقم در سالهای گذشته 110 هزار متریک تن بوده است. احمدی افزود
خوشبختانم به ولایت هرات نظر باغات انگوری بسیار خوبی برخورد داره. مجموعا 7700 هکتار تقریبا باغات انگوری داره که تقریبا امسال پیش بینی می‌شود که زودتر از 150 هزار متریک تن ما تولید انگور امسال ما انشاءالله خواهد بود.
بنا به گفته منبع عمدترین باغهای انگور هرات در ولسوالی‌های گذره، پشتون زرغون، انجیل و اوبه این ولایت می باشد. در حال از افزایش محصولات باغداری در هرات پیش بینی می شود که باغداران این ولایت آموزش شیوه های جدید باغداری و تولید میوه های با کیفیت را از سوی ریاست زراعت و مالداری این ولایت آموختند. بشیر احمد احمدی مدیر ترویج اداره زراعت هرات می گوید 155 تن از باغداران هرات با شیوه های جدید باغداری آشنا شدند.
پروگرام های امیدیسی همیشه خواست خاطر بلمودن زرکت باقدارا و دراخین در تمام اصلا باید تلاشای داشته باشن. به اون اساس ما رکشاف های بلاخره به اصطلاح دایر کردیم تا اینچه در وحبی گذشته بمکاری دفتر ایسپیاد در رکشاف مفتالی انجیل برگزار شد که از تمام پرکتیک های زرکتی در قسمت پند باقداری بمونه آموزش داده شد.
با آنکه زمینه رشد برای دهقانان و محصولات زراعتیشان در ولایت هرات تا اندازه مساعد است، با آن هم دهقانان این ولایت از نبود سردخانه جهت نگهداری میوه‌جات و سبزیجاتشان شکایت دارند. شیر احمد، یکی از باغداران در ولایت هرات، از عدم موجودیت سردخانه شکایت نموده به رادیو آزادی گفت آنان مجبورند که محصولاتشان را به قیمت ارزان برای تاجران بفروشند تا فاسد نشود.
در ولایت هرات ما فقط از موجودیت سردخانه کم از این سردخانه کم ما نمیتونیم میوه خود توی درست اینجور با سردخانه نگه داریم که از ما واجبات چه اما گرم میوه ما خراب میشه. فقط از دولت خوشمند می فقط ما سردخانه جو درست کنم.
وی از مقامات مسئول می خواهد تا برای باغداران سردخانه بسازند تا بتوانند محصولاتشان را در فصلهای مختلف سال در مارکت های شهر عرضه کنند. انگور یکی از محصولات عمده کشور را تشکیل می دهد. بخصوص این میوه لذیذ در ولایات قندهار و هرات بیشتر حاصل دارد و عواید آن نیز قابل ملاحظه است. نه تنها انگور به خارج از کشور صادر می شود، بلکه از انگور کشمش به دست می آید و بازار خوب در خارج دارد.
با سلام و روز بخیر، با امید صحتمندی شما، ما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این هفته از آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر کابل میشنویم و همچنان از آمد آمد مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا خبری میگیریم که در سراسر جهان بیش از 150 میلیون نفر در انتظار تماشای آن هستند. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. قرار است رقابت‌های فوتبال لیگ برتر شهر کابل روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید قرار است در این رقابت‌ها 17 تیم فوتبال برتر پایتخت با هم رقابت کنند. در جریان همین مسابقات مسئولان فدراسیون فوتبال بهترین بازیکنان را برای تیم‌های منتخب کابل انتخاب می‌کنند. در این مورد تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. قرار است مسابقات جام ملت‌های اروپا روز جمعه با مراسم پرشکوه در شهر وارسای پولند آغاز شوند. در نخستین بازی ساعت 6 شام به وقت محلی تیم‌های پولند و یونان در برابر هم به میدان می‌روند. در بازی دوم به همین تاریخ اما به ساعت 8:45 شب به وقت محلی روسیه و جمهوری چک با هم بازی می‌کنند. مسابقات جام ملت‌های اروپا را اوکراین و پولند به طور مشترک با هم میزبانی می‌کنند. در این مسابقات 16 تیم در 4 گروه با هم رقابت خواهند کرد. دشوارترین گروه گروه B نامیده شده که در آن تیم‌های آلمان، هالند، پرتغال و دنمارک حضور دارند. و کرکت باز افسانه‌ای هندوستان سچن تندولکر به حیث عضو پارلمان این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. تندولکر نخستین ورزشکار فعال است که همزمان عضویت تیم ملی و پارلمان کشورش را کسب کرده است و برای یک دوره 6 ساله وارد مجلس سنای 250 عضوی پارلمان هند شد. اکثریت سناتوران هندی به اساس انتخابات وارد مجلس سنا می شوند، اما تندولکر در میان 12 عضو است که به خاطر دانش حرفه‌ایش در یک بخش خاص به این مجلس راه یافته است. اخیراً تندولکر اسم خود را به حیث نخستین کرکت باز در جهان ثبت کرد که 100 بار در بازی‌های بین‌المللی به سود تیمش 100 رنز کسب کرده است. شماری از وکلای اپوزیسیون بالای عضویت تندولکر در مجلس سنا انتقاد کرده و آن را حرکت خواندند که هدف آن جلب حمایت بیشتر از حزب کانگرس هند است. حزب کانگرس هند اکنون دارای اکثریت کرسی‌های پارلمان است. قسمی که در خبرها هم آمد، قرار است رقابت‌های فوتبال لیگ برتر شهر کابل روز چهارشنبه آغاز شوند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که قرار است در این رقابت‌ها 17 تیم با هم رقابت کنند. احمد جوبین احمدی در این مورد جزئیات بیشتر را از صبور ولیزاده، یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان، پرسیده.
طبق پروگرام مرتبی فدراسیون فوتبال کابل، همسال مسابقات لیگ برتر کلاب‌های شهر کابل یعنی برنامه اول فدراسیون فوتبال کابل قرار داره که در شروع هر سال ما این مسابقات را دایر میکنیم که تقریبا یک ماه قبل ما مسابقات تدارکاتی کلاب‌های برتر شهر کابل داشتیم و از روز چهارشنبه بعد از ساعت 4 بجه در زمین پروژه گل فدراسیون فوتبال افغانستان ما بین 17 تیم کلاب‌های برتر شهر کابل مسابقات لیگ برتر ان شاء الله آغاز کردیم.
اگر در مورد هدف از برگزاری رقابت ها بگوین، هدفش در کل چی است؟
بله، طبعا برگزاری هر مسابقاتی که به هر سطح باشه رشد و بلند بردن سطح فوتبال در پایتخت کشور یعنی کابل و افغانستان و همچنان انتخاب بهترین چهره ها برای تیمای رده های مختلف سنی که در فدراسیون فوتبال افغانستان منظما تمرینات خود پیش میبرن و پروگرامشون منظما از طرف ترینرهایشون با پیش برده میشه که بهترین پلیرها در سنین مختلف به سطح تیمای ملی ما انتخاب میشه و هدف دیگه که در این مسابقات نفته است او یعنی قهرمان کلاب‌های برتر شهر کابل شناسایی کردن.
آقای ولیزاده، اگر بگوین برگزاری همچو رقابت ها چقدر مؤثر است و چقدر در موفقیت بازیکنان تیم های افغانستان در مسابقات داخلی و خارجی چقدر رول مثبت داره؟
هر قدر که مسابقات دیر شد و هر قدر که فوتبال برای بیننده ها و برای تماشاچی ها و برای مردم باشه به مو حد ورزشکار های ما تشویق میشه، به مو حد ما چهره های خوب شناسایی میکنیم و بیشتر ما میکنیم فوتبال رو بین مردم خود بشناسانیم. بنان خوشبختانه حال خود فدراسیون فوتبال افغانستان چمن پروژه گل که در اختیار داره بدون کدام مشکلات و پرابلم ما میتونیم منظما تمام برنامه های مسابقات در رده های مختلف سنی چی در سطح عالی و چی در سطح پایین تر از او که سطح گروپ های الف دی و گروپ های سی و حتی گروپ های دی که شامل برنامه کاری فدراسیون فوتبال کابل است منظما وقت زمان شما بتانیم مسابقات دایر کنیم.
آیا از رقابت های خارجی خبر دارین که تیم های فوتبال افغانستان قرار باشه در رقابت ها شرکت کنه؟
طبعا همه ساله تمام پروگرام مسابقات خارجی که مربوط به تیم های ملی ماست از کنفدراسیون آسیا یا AFC با فدراسیون ملی مواصلات میکنه و این بخش ثبات میگیره به بخش معاونت فنی فدراسیون فوتبال افغانستان و دایرکت تخنیک فدراسیون فوتبال افغانستان که همه ساله پروگرام مسابقات ما فدراسیون میایه و ما مطابق امو تاریخ و برگزاری از مسابقات که با کدام کشور است تیمای ملی خود آماده ساخته و تحت تمرینات و تحت نظرم ترینرهای مربوطهشان تمرینات خود منظما و پیش میگیرن.
صبوره ولیزاده یک عضو فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. اکنون هم ارقام جالب از مسابقات جام ملت‌های اروپا که میان 16 تیم در 4 گروه به طور مشترک در اوکراین و پولند برگزار می شوند. قرار است روز جمعه 8 ماه جون بازی‌های جام ملت‌های اروپا آغاز شوند. بر اساس تازه‌ترین آمار نشر شده، انتظار می‌رود 150 میلیون نفر مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا را تماشا کنند. تنها اوکراین انتظار دارد که در جریان مسابقات جام ملت‌های اروپا میزبان بیش از 1 میلیون توریست باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پولی را که اوکراین برای میزبانی این مسابقات تا حال مصرف کرده به حدود 13.5 میلیارد دلار میرسد. 6.6 میلیارد دلار این پول از بودجه دولت اوکراین مصرف شده است. استادیومی که بازی فاینال جام ملت‌های اروپا را در شهر کیو اوکراین میزبانی می‌کند، گنجایش 68 هزار تماشاچی را دارد. قیمت آپارتمان‌های اطراف محل برگزاری مسابقات فوتبال اروپا در اوکراین شبانه به 800 دلار می‌رسد. همه مسابقات جام ملت‌های اروپا در 8 استادیوم ورزشی در 8 شهر مختلف اوکراین و پولند برگزار خواهند شد. مسابقات جام ملت‌های اروپا برای نخستین بار در سال 1960 برگزار شد. مفکوره برگزاری این مسابقات را هنری دیلاونی فرانسوی ارائه کرده بود، اما خود او 5 سال پیش از برگزاری نخستین مسابقات جام ملت‌های اروپا درگذشت. و به پایان این برنامه رسیدیم. من امید مرزبان اکنون شما را به خداوند میسپارم. هفته خوش داشته باشین و امیدوار هستم که برای تعقیب تازه ترین خبرها از جام ملت های اروپا در هفته های آینده رادیو آزادی را همراهی کنید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شننده های گرانقدر، این برنامه زن و زندگی را اختصاص دادیم درباره عدم بررسی دوسیه های شماره از زنان در زندان های افغانستان.
یعنی لازم انتظار مرگ خود دارم. حالا خواهی چرا ادام نمیستم؟ ما دولت میخواهیش و گناهبار است مرا ادام کنه. اگر گناهبار نیستم سرنوشت مرا مون کنه.
اما گلچین اخبار و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آغاز برنامه تقدیم می شود. با ما باشید.
گزارش ها می رسانند که هفته گذشته ده ها تن از شاگردان لیسه نسوان ناهید شهید ولسوالی فرخار ولایت تخار بار دیگر مسموم شدند. دکتر حفیظ الله صافی رئیس ساعت عامه ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که 40 تن از دختران مسموم شده به شفاخانه فرخار انتقال داده شدند. این چندمین بار است که ظرف یک ماه گذشته شاگردان دختر در ولایت تخار مسموم می شوند. به همین ترتیب هفته قبل زبان یک زن از طرف شوهرش در ولایت بلخ بریده شد. این زن که نگین نام دارد یک سال قبل در حالی که 16 ساله بود با مردی که 21 سال داشت در ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ ازدواج کرد. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ گفته است که قضایای خشونت در آن ولایت وجود دارد. با گفته خانم مجید از آغاز سال روان تا اکنون 40 قضیه خشونت نزد آنان ثبت شده است. اما این اولین بار است که زبان یک زن در آن ولایت از سوی شوهرش بریده می شود. پلیس ولایت بلخ نیز این رویداد را تایید می کند و می گوید که شوهر این زن بازداشت شده است. و اما دکتران نظر دیگری دارند که امکان آن می رود که دندانهای خودش زبان او را زخمی نموده است.
گزارش های زیادی در مورد وضعیت ناگوار زنان در زندان های افغانستان نشر شده است که بیانگر حالت رقتبار زنان زندانی در افغانستان می باشد. علاوه بر مشکلات جای، وضعیت صحی و مسائل اعاشه و اباطه، شماری از زنان در زندان‌های افغانستان از عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که دوسیه‌های بیشتر آنان ناحل باقی مانده است. فاطمه باشنده ولایت بامیان که از مدت 3 سال به این سو به اتهام اختطاف در زندان بادامباغ کابل زندانی است گفت 3 سال است که در حالت بی سرنوشتی در زندان به سر می برد و نمی داند این وضعیت تا چی زمان دوام خواهد کرد.
یک نانبای زنانه داشتم، یک زنکه یک گشته به قد خمیر من خودشته، بس من سعی کم که مادر زیکی مادر زیکی هیچ که جاب نداد، بس من در دولت تسلیم کردم. من بی سرنوشت مندم، من کمی آل مر براد داده. ما کمی دو هم رفتیم شهست نمانده، بازم که ما چون که ما کمه طلب میکنم نمیکنم. ما که از دست اشتر اتفاق کنم او قید مبور میشه. نندازی موی زبیت خود ما اولاد ندارم، خود ما زندگی ندارم که اولاد مدم هم تر کنم. دروغ ما گایی تومت داتا پایم، گای یخان امره رو میگرم، گای یخان یک دیگر رو میگرم که ما همیجی بسر نیش بشمانده. اگه قید ما بشته اما که قاقص قید درسم بیتا، ما یخان اتور میگرم نتور میگرم صبر خدا کردم اینجا میشنم. نه قاقص خیب ماماده، نه کاغذ خلاصی ماماده، بسن نیشون
جمعه. در زندان زنانه بادامباغ کابل به تعداد 107 زن محبوس و توقیفن. زن دیگری که از مدت 9 سال به این سو به اتهام قتل شوهرش در محبس زنانه بادامباغ کابل زندانی است، نیز از رسیدگی به موقع به دوسیه شکایت کرده گفت از 9 سال به این طرف در حالت مرگ تدریجی به سر می برد. و از دولت افغانستان تقاضا نموده گفت هرگاه دوسیه وی به زودی حل فصل نشده و سرنوشتش معلوم نشود، شاید خودش در این مورد کدام تصمیمی بگیرد.
ما تقریبا مدت 9 سال میشه که اینجا زندانی هستم، اما بالات 29 هستم. محکمه اول برای ما قید کشیده بود، محکمه دوم برای ما به حساب قید کشیده بود. پس ما توسط کسی که در پشت سر ما بود و کار میکرد دوسیه ما را به حساب امو حکم محکمه را سر ما ادام کشید که تال ما به مو ادام موندیم. 9 سال شد ما یکم 30 بودم، حال 40 سالش. خلاصه ای که تال به مو بی‌سرنوشتی، به مو بدبختی، به مو عبرت از ما کنه نفرها، از ما کنه بسیار خانمایی بود که تقریبا 2 سال 3 سال پس ما ولی این است چون ما پایین میشه که نوکلشان رهاش نرفت، نه تخفیف دارم، نه کدام امتیاز دیگه دارم و نه سرنوشت من معلوم است. 9 سال به می رقم تیر کردم، پایواز ندارم دیگه. ما از دولت خودم این تقاضا دارم و اگر ما از درست از حکم ادام سرما کشیده مگر ما جنایتکار تمام دنیا است. ما دولت تال چر نگاه کرده، 5 نیم سال است که سرما حکم ادام برامده. در این 9 سال بر ما دو جزا میته، یک جزای زیر میته که ما به حالت بی سرنوشتی به سر میبرم، دیگه ای که حال از ما انتظار مرگ خود دارم. اگر من تا 28 درصد تا همین سال 92 ما سلام مادر، اگر سرنوشت ما معلوم نشد شاید من امو مخسر خود خودم تدبیر کنم، خود از من خواد بولم همه گی پیجوری و خلاص میشه، هر بخشی که میاد تخفیف میگیرن، ولی ما هم تو دست به او موندیم.
این نه تنها شکایت زنان زندانی بادامباغ کابل بود که از عدم بررسی قضایشان شاکی هستند، زنان زندانی بیشتر ولایت افغانستان نیز از رسیدگی به موقع دوسیه هایشان از سوی ارگان های عدلی و قضایی کشور می نالند. گلدسته یکی از دختران جوان است که به جرم فرار از منزل در زندان زنانه ولایت ننگرهار به سر می برد. او می گوید
یک نیم سال میشه که من بندی هستم. دوسیه جلال‌آباد فیصله کرد، اول محکمه یک ماه قید داد به من. دوسیه من کابل رفت، از کابل پن مسترد شدی جامد، فکر کنم در کمی دو میشه. یک نیم سال تیر که هم نرفتیم دیگه محکمه دو. اینجا کسایی هستن که یک نفر جرم میکنم اگر 3-4 نفر را جاوردیم بندی کردیم، او رقم قضیه فیصله کنن کسی گناهکار میباشم گناهکار بندی شد، بیگناه میباشم او را آزاد کنن.
اکنون بیشتر از 120 زن در زندان زنانه ولایت ننگرهار به جرایم مختلف زندانی هستند. به همین ترتیب شماری از زنان محبوس در ولایت هرات نیز با شکایت‌های از کندی بررسی دوسیه‌هایشان می‌گویند هر چه زودتر به قضایایشان رسیدگی شود. نگار یکی از این زنان که به جرم قتل در ولایت هرات زندانی است گفت بعد از محکمه اول دوسیه‌اش به کابل آمده و تا حال از آن خبری نیست.
زده بادغیسیم قلعه نو پمیمانه داخلی اوندل تخبل دخور کرد دازمیر دخور خیشان
ما از قلعه نوستم و اینجا به خانه خواهرم به مهمانی آمدیم. یک تن از خویشاوندان خواهرم خانمش به قتل رساند و ما را هم به تهمت انداخت. ما در اینجا و شوهرم به زندان مردانه بندی هستیم. ما به تهمت ناحق زندانی هستیم و ده ماه میشه که دوسیه ما به کابل رفته، اما تا هنوز نتیجه او معلوم نیست. از دولت میخواهیم که حق و ناحق ببینه و به دوسیه های ما رسیدگی شود. ما در اینجا کس را نداریم و اطفال هم بی سر
نوشتیم.
از سوی دیگر روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان میگوید که باید قضیه یک متهم در مدت 10 ماه تکمیل و سرنوشت آن معلوم گردد. به گفته آقای قاری‌زاده هرگاه این میاد در جریان پروسه کار در سارنولی و یا محاکم مراد نگردیده متهم باید از بند رها گردد.
ماده 36 قانون اجرات جزایی صلاحیت توقیف در نزد سارنوال 15 روز تثبیت کرده که بعد از 15 روز دیگر هم از محکمه تمدید توقیفی را میگیره که جمع میشه یک ماه به شمول 3 روز پلیس. بعدا در جریان محکمه ابتدای هم صلاحیت توقیف 2 ماه، در جریان محکمه استیناف هم صلاحیت توقیف محکمه 2 ماه که جمع 5 ماه و در جریان محکمه تمیز صلاحیت توقیف 5 ماه، یعنی در مجموع میشه 10 ماه. یعنی سرنوشت یک مضمون متهم باید در ظرف 10 ماه تکمیل شود، یا رها یا حبس یا هر فیصله‌ای که محاکم ثلاثه میکنه باید در ظرف 10 ماه نهایی شود که هرگاه همین میاد در جریان پروسه کار سارنوالی و یا در جریان محکمه منقضی میشه شخص متهم باید از توقیف رها شود و این منظور که رها شود دوسیه را باز اینا تکمیل کنن که هر وقتی که تکمیل شد باز روانش کنن به محکمه بازور دعوت کنن که بیاید. در غیر از او توقیف از او غیر قانونی است و او باید رها شود.
اما مسئولان لوی سارنوالی افغانستان میگویند این گونه تفسیرها شخصی است و مرجع باور قانون صرف ستره محکمه افغانستان است که حکم آن قابل تطبیق و اعتبار می باشد. سارنپور رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال افغانستان در امور نظاره در این باره میگوید.
اینجا تفسیر قانون از طرف هر کس که صورت میگیره تفسیرای شخصی است. متهم به نفع خود او را تفسیر میکنه، سارنوال به نفع خود، وکیل مدافع به نفع خود و متظاهر هم به نفع خود، وکیل شو هم به نفع موکل خواهد. ولی مرجع تفسیر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مشخص است که عبارت از تر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است و تفسیری که از اون مرجع صورت میگیره او قانونی و قابل اعتبار و قابل اجرا است. از دیگه مراجع ارزش قانونی نداره. بنابر این تا جایی که من جلسات کمیته هماهنگی اشتراک کردم تر محکمه این مادر این میادار دیگه قسم تفسیر میکنه. او اینطور میگه که محکمه ابتدایه برای به فیصله دوسیه دو ماه قانون وقت داره. اگر در دو ماه امی قضیه را فیصله کرده نتانست میتونه دو ماه دیگه تمدید توقیفی از محکمه استیناق بگیره مطابق ماده 8 و اگر 4 ماه هم نتانست باز تا 5 ماه دیگه میتونه از تر محکمه توقیفی بگیره. اگر محکمه ابتدایه در ظرف 9 ماه نتانست فیصله خود صادر بکنه در قضیه در صورت متهم رها میشه.
ما مثال های از قضایای زنان زندانی مثل قضیه فاطمه که به دوسیه هایشان به درستی رسیدگی نشده است را به آقای نظری یادآور شدیم و پرسیدیم که چرا خانم فاطمه از مدت 3 سال به این سو در حالت بی سرنوشتی در زندان بادامباغ کابل به سر می برد. وی در جواب چنین گفت:
3 سال حبس تنفیزی خوب بالای از این است بی سرنوشت نیست، ولی دوسیهش در محکمه بالاتر رفته به خاطر از اینکه در افغانستان 3 محکمه است. اینال قضیه در محکمه بالایی قرار داره و حکم محکمه ابتدایه نافذ است تا 3 سال ای تکمیل نکرده. اگر در جریان 3 سال محکمه بالایی حکم نکنه متهم با اکمال همین 3 سال عاجل رها میشه به زمان. ممکن محکمه بالاتر ای حبس کم بکنه، ممکن زیاد بکنه، ممکن متهم بر عد بده. اینال تا 3 سال ای باید در زندان باشه تا که حکم محکمه مرافع اثر عظیم میاد.
آقای نظری همچنان در ارتباط به قضیه زن دیگری که از مدت 9 سال به حکم اعدام به زندان بادامباغ کابل می باشد نیز توضیحاتی را ارائه کرد.
کسی که به حکم اعدام در افغانستان محکوم به مجازات میشه قانون اساسی افغانستان میگه که حکم اعدام بعد از طی مراحل 3 محکمه باید به توشیح یا امضای رئیس جمهور برسه. در عدم امضا و توشیح رئیس جمهور حکم اعدام تطبیق شده نمیتونه. و از طرف دیگر قانون اجرات جزایی ما میگه شخصی که محکوم به اعدام است تا وقت تطبیق حکم در محبس نگهداری میشه، یعنی تا وقت بدار آویختن ایده معبست باید نگهداری شد. اینال چون رئیس جمهور ما بسیار رحمدل است، هیچ وقت نمیخواید کسی را اعدام بکنه، خصوصا در مورد سیاسرا به بسیار از طرح هم کار میگیرد. اگر قضیه ازیر توشیه بکنه حکم اعدام بالاش تطبیق میشه و اگر نکنه به می حالت تا وقت اعدام در موجه سپری بکنه.
به اساس آخرین آمار در حدود 600 زن زندانی در افغانستان است که به جرایم مختلف در زندان‌های ولایت کابل، مزار شریف، هرات، کندز و سایر ولایت این کشور هستند. اما این آمار و ارقام زنان زندانی همیشه در حال افزایش و کاهش می باشد. در افغانستان حدود 5-6 زندان مستقل زنانه وجود دارد، اما در اکثر ولایت ها زندان زنانه وجود ندارد و زنان متهم در خانه های کرویی و یا خانه های بزرگان محلی و یا هم در زندان های مردانه در یکی دو اتاق زندگی می کنند. به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد با سمای گرم آن لبان نمکی
گرم لبم بر لبان نرم جرس بود نیم شب را و امید آرزوها سرم در آغوش گرم لبم با لبان نرم در سکوت نیم شب ها و امید و آرزو گفتی که بهار آید گل و سنبل بابر آید بار دیگر ز من تو عشق دیرین خدا یاد روزگارش یاد روزگار شیری خاطرات عشقی دیری یاد بزنه های گرمه آن لبان نمکی یاد روزگار